اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر مبارک عزیزانی هستیم از خانواده های شهدا، از آموز پرورش، از محصلین عزیز و از سایر اقشار. با تلویزیون سه رقم آدم داریم. افرادی دل میدن، خیلی چیزی گیرش میاد. افرادی دل نمیدن، گوش میدن، چم چیزی گیرش میاد. بعضی نه دل میدن نه گوش میدن، فقط نگاه میکنن چیزی گیرشون. مثل خود من چند هزار ساعت تو ماشین نشستم، اما چون دل ندادم هنوز رانندگی یاد نگرفتم. اگر 30 ساعت دل میدادم یاد گرفتم. حالا این بحثو انشالله و هر وقتی دیگه دل بدیم. موضوع بحثمون در دو جلسه قبل این بود که چه کنیم مردم با نشاط کار بکنن. برو بابا، ول کن بابا، چی به چیه، به من چه، به او چه، شد شد، نشد نشد، سرمبندی. این فرهنگ خدا نکرده پیدا نشه، و اگر در بعضی پیدا شده توطئه پیدا نکنه. چه کنیم انگیزه کار، نشاط کار. موضوع بحثمون انگیزه و نشاط، انگیزه و نشاط. در دو جلسه قبل تا شماره 38 گفتیم انگیزه و نشاط. تو یادداشتی که من دارم حدود 100 عامل داره انگیزه و نشاط هست. البته میشه اینا رو توسعه داد، میشه چندتاشون در هم ادغام کرد. یکی میگم صدتا معنیش اینه که بیشتر صدتا نمیشه باشه، یا این صدتا قابل ادغام نیست. این چیزه چه به ذهن من آمده، خدا رحمت کنم مرحوم آیت الله طالقانی رو، یه چیزی که تو تفسیر میگفت این چیزی که به ذهن من آمده، مطابق شوخی میکن آیت الله طالقانی، شوخی میکن، میگفت که اینی که من گفتم به عقل ناقص من آمده است. حالا ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. حالا اونی که به عقل ناقص بنده اومده اینه، ولی شما که عقلتون ناقص کامل انشالله. تا 38 رو گفتیم، 39 35 معذرت، در جلسه قبل 34 گفتیم، 35 گفتیم. یکی از چیزایی که انگیزه به آدم میده که آدم کار بکنه امنیت شغلی و ارضی بود، یکی تخصص و کاردانی بود. تخصص و کاردانی. یکی چیزی که کار بلد انگیزه داره، میاد بریم استخ، شنا بلد، میگه بریم شنا بلد، میگه چه فایده داره، میریم غرق میشیم یه بار. یعنی خیلی ها که حال ندارن، مثلا هوشش خوبه میگه بریم درس بخونیم، هوشش خوبه میگه درس خوندن چه فایده داره. خیلی ها که حال کار ندارن چون بلد نیستن. تخصص ولذا امیرالمومنین فرمود یا کمید ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجن الى المعرفه. کمید همین یکی از اصحاب حضرت علی بود که میگن دعای کمید. کمید یکی از یاران حضرت علی بود. حضرت امیر علیه السلام میگه ای کمید، کار خواسته بشی بکنی، اگر شناخت و معرفت داشته بشی با نشاط کار میکنی. یعنی هر کاری نیاز به معرفت داره و شناخت در انگیزه اثر داره. جرأت 36. جرأت و شجاعت خیلی افراد انگیزه ندارن، برای که ترسو هم عاملی که انگیزه ندارن ترسشونه. قهرن اگه آدم شجاع باشه انگیزه داره. جرأت امیرالمومنین میفرماد از هر کاری میترسی بپر توش. چون ترسش از خودش وحشتش بیشتره. خیلی چیزا رو شاید ازش میترسه، خیلی هم ترس نداره. از هر چی میترسی، خیلی هم مثلا ازدواج نمی کنن، انگیزه هم ندارن برای ازدواج کردن، این به خاطر که مثل که میترسه. میگیم بریم رانندگی یاد گیریم، میترسه. یعنی خیلی جاها عاملی که عقب مونده. حدیث داریم تجار ترسو هیچ وقت پولدار نمیشن. چون میگیم بریم معامله کنیم، میگه بلکه نفیه کردیم نتونستیم بدیم، بلکه نفیه دادیم بردن خوردن. هی همش دل نداره. آدم ها که دل ندارن، حدیث داریم تاجری که جگر نداره گشنگی میخوره، یعنی به جای نمیرسه. جرأت و جسارت یه ارزش. آدم های شجاع و قرآن دوست داره، تعریفشون کرده. فوجهه فقضا، چنون حضرت موسی زد به یه نفر که فوری با یه ضربت مرد. تالله لأکیدن اصنامکم، یک ضربه همه بتا رو حضرت ابراهیم شکست. فقط علی داوود جالوت فآتیناه الملک و الحکمه. داوود یه نوجوان بود تو جبهه، چنون حمله کرد رهبر کفر و کش که خدا میگه به خاطر این جرأت و جسارتی که داشت ما او رو به مقام نبوت رسوندم. یا هست هدف وظیفه است نه نتیجه. بعضی ها چیز انگیزه ندارن، میگن فایده چیه؟ حالا شاید به نتیجه نرسیدیم. اسلام میگه هدف اینه که به وظیفه عمل کنی، نتیجه شد چی میخواد دوش. امام میفرمود ما در جنگ میخوام به وظیفه عمل کنیم. حالا پیروز شدیم نشدیم. امام حسین به وظیفه عمل کرد ولو در کربلا قطع شد. آخه بعضی ها میگن نتیجه چی؟ آقا این کار خداپسنده، ما باید انجام بدیم، نتیجه شخصی میخواد بشیم. افرادی که انگیزه کار ندارن چون هی دنباله بگید نتیجه میگردن، دنبال نتیجه میرن. آقای کتاب مطالعه میکنی، نتیجه چیه؟ آقا من این کتاب که مطالعه میکنم چی زیاد بگیرم، حالا نتیجه شخصی میخواد بشه باشه. مسئله صلح و صفا، صلح و صفا از انگیزه یه گروه که با هم کار میکنن اگر با هم رفیق باشن صلح و صفا باشه انگیزه کارشون بیشتره، اما یا با هم قهر باشن، با هم بد باشن، با هم کینه باشن، هیچ کدوم حال کار نداره. سر وقتی میخوان با هم مسافرت، اگر با هم رفیق باشن با نشاط دارن مسافرت، اگر با هم قهر باشن اون میگه حالش نه، اون میگه تب داره، اون میگه دندونم درد میکنه، او عقب میره او جلو میره، او همچنین که چوری. صلح و صفا انگیزه رو زیاد میکنه. عدالت و ضابطه. آدم اگر بدونه اگر کار بکنه چه که حقشو بخور، چه که هست که حق رو از ظالم بگیره. من بدونم پشتوانه حکومتی دارم، من بدونم پشتوانه از دارم دادگستری دارم. بله اگر اینکه بابا ما هرچی هم جنبه کنیم یه چیز دیگه میخواه چیز هم به فریاد ما نمیرسه، حال کار ندارم. بالعدل تتضاعف البرکات، اگر خواستید برکت زیاد بشه عدالت بشه. چهل مسائل خانوادگی. مسائل خانوادگی یه همسری که همسرش کمکش میکنه، مثلا خانم از دو سه روز دیگه اول مه میخواد داد نهزه سواد آموزی، شوهرش میگه که من کارا تو خونه رو میکنم سبزی پاک میکنم، بچه نگرانه برو درس بخون، مادرش بعد دخترش میگه مادر جون منم کامنتت میکنم، پسرش میگه من افتخار میکنم که مادرم بلد اسم خودشو بنویسه، از 10 تا 100 تا لغت بلد شده، اصلا همه آفرین. اگر این مادر تفریحش کنن همینا، اما اگر شروع کردم تو خونه همه سربازیش کشن، خب کالوم میخواد دانشمند بشه، پیری و مرگی گیری دیگه، آقا ببین هر کسی هم مثلا کش بود خواهی دیگه همه اون مدل سر کلاس نداره. اینها اینا مهم مثلا یه کسی نمیرفت مسجد، من میشناسمش، گفتن چرا نمیری مسجد؟ گفت راستشو بگم، گفتم بگو، گفت من بچه بودم رفتم با همراه بابام مسجد، بابای من یه کالو نمدی سرش بود، تو مسجد یه نفر بابام هم مسخره شد، یه نخ نیم متری برداشت سر نخه رو با آب دهن تر کرد انداخت پشت کله پدرم، این نخه تر بود به کالو نمد چسبید، دم به نخه آبزو بود، نخه چسبیده بود به کالو، دم بهش آبزو بود، و همه مردم مسجد به پدر من، منم گفتم تا آخر عمر دیگه پام مسجد نمیذارم. ایشون میگم اگر یه جامعه صلح و صفا نباشه تحقیری تو میکنه، تحقیری تو میکنه. گاهی وقتا مسائل خانوادگی، زن و بچه انسان رو تأیید کنه، خانم میگه آقا کجا بودی؟ من رفته بودم صندوق قرب‌الحسنه، رفته بودم برسم به ایتام، تو فلان نهاد، تو جبهه، تو کارهای خدمات، درمونگاه، بیمارستان، بابا پزشکم، امشب چشیک بودم، افسرم امشب چشیک بودم. اگر خانواده که خیلی خوب، کارت بسیار کار خوبی بود، منم چون راضی هستم در ثوابت شریکم، خب این بالشا فار میکنه. اما اگر این افتر سر پست شسته یا دکتر بیمارستان درمونگاه، خانم ما که اشتباه شد دنسه شدیم، اگر میدونستم این زندگی با این نکبسه اصلا بله رو نمیگفتم. خیلی فرق میکنه همسر آدم رو تشویق کنه یا با آدم نیش بزنه. چرا یک رقابت، رقابت سالم، ما در اسلام مسابقه داریم، تو قرآن هم مسابقه داریم، انا وهبنا نسبق، بچه های یعقوب گفتن ما یوسف رو گذاشتیم رفتیم مسابقه بدیم، تو مسابقه داریم در تیراندازی، در اسب سواری، در شنا، در ورزش مسابقه، ما تا مسابقه ما هر چی دنیا داره ما داریم یه چیز اضافه داریم، فقط دنیا 50% چیزامون داره، یعنی تمام کشورها کار خوبی که دارن نصف ما هستن، مثلا مسابقه دارن ما هم مسابقه داریم، مثلا ما وقتی برنده میشیم یه کاپ میدیم، یه گلدون میدیم، یه چیزی میدیم. پیغمبر ما مسابقه برقرار میشه، هر کس برنده میشد شطر حامله بهش میداد یا درخت خرمای باردار، یعنی جوایز اسلام جوایز تولیدی بود، جوایز دنیا جوایز بگید مصرفیه، یعنی شما این جامو که گرفتی میذاری تاخچه، هیچ خاصیتی نداره، اما شطور رو از بچه شطور، از کرک شطور، از شیر شطور، از گوشت شطور، از حمل و نقل شطور، درخت خرما رو از برگش، از حصیرش، از خرماش، خرمای ترش، خرمای خشکش، از حسش باز یه درخت خورما دیگه در میاد، از سایش، از چوبش. جوائز مسابقه در اسلام جوائز تولیدی، جوائز مسابقات در دنیا ما جوائز مصرفی، ایجاد رقابت و مسابقه، مسابقه های البته رقابت مثبت داریم، رقابت منفی هم داریم، گاهی رقابت ها منفیه، میگه حالا که او شد پس منم، اون پذیراش دو تا بود پس منم، اون چارده سکه پس من سی سکه، اون مهریه سی سکه پس من چه سکه. گاهی مسابقه ها در مسائل مادیه، گاهی مسابقه ها در مسائل معنویه، او ده تا سلام کنم، بیست تا سلام کنم، او کمک به پدر کنم، کمک به پدر مادر کنم، اون دو تا تجدیدی رو کمک کنم، من پنج تا تجدیدی رو کمک میکنم، اون نماز شو وسط وقت میخونم و قبل از وقت میخونم، اون نماز 16 من 18 باشیم، اون به معلم امروز سلام میکنم، من به معلم های قبل من سلام میکنم، مسابقه در کارهای خوب. چلو دو، عفو از لغزش ها. یکی از چیزایی که به آدم نشاط میده اینه که آقا اون دسته گلی که دادی بخشیدیم، حالا از نو شروع کن. آخه برو بابا یه بار دیگه هم کار بکنی خراب کردی. اگر یه چیزی دسته گلی آب داد، دسته گلش عفو کردیم، نشاط پیدا میکنه. حضرت یونس یه کاری کرد با مردم درک، یعنی هر چی نصیحت کرد مردم گوش ندیدن. حضرت یونس هم گفت برید، حتی حیف من که دارم به شما، با مردم درک پر کرد و از شهر رفت بیرون و رسید به دریا و سوار کشتی شد که بره که بره که بره که بره بره یه منطقه دیگه. وسط دریا کشتی سنگین شد، گفتن که کشتی سنگینه، یا همه غرق میشید یا بعضیاتون باید بذارید تو آب، یعنی چهار تا صدای باقی ها بشید. حالا کی آزده که غرق شد؟ گفتن قرعه میکشید، قرعه کشیدن به اسم حضرت یونس افتاد، یونس رو گرفتن انداختنش تو دریا. یک نهنج یونس رو قورت داد. قرآن میگه فنا داخل ظلمات. یونس رو خدا اشتباه کردن با مردم غرق کردن، مردم اگر بدم حسن نبود من باشون غرق کنم. اذخار کرد، نهنج آمد اون برد آب پرتشون برد. قرآن میگه بعد از آنچه حال یونس رو گرفتیم یه گوشمالی روش دادیم، دو مرتبه بر 100,000 نفر پیغمبر گفتیم تو پیغمبر 100,000 و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، تو پیغمبر 100,000 نفر هستی. یعنی چی؟ یعنی اگر همه کسی خلافی کرد بعد از آنچه تنبیهش کردیم دو مرتبه به یه کاری نصبش کنیم، نگیم چون تو رفتی عدس بخری عدست چند داشت تا آخر عام دیگه نمیدید ازیده هیچ چی بخری. خب بابا یه بار قدرت کردن دیگه، حالا تا آخر عام چه؟ و خیلی ها چه در یه کاری نشاط ندارن چون یه جا دست گل آب دادن هی تحقیر میشن، اول لغزش ها نشاط میداره. 43 از چیزی که به انسان نشاط میده نیاز جامعه. اگر بدونی زحمت کشیدین دنیا میخواد این نشاط بشه. به نونوا میگیم آقا چرا نون؟ میگه بابا صبح اول صبح مردم گرسنه شدن. جامعه این غیر چاروات و چاله نبودن طوری نیست. اگر انسان بدونه که این کارش جامعه نیاز داره، نشاط داره. اما اگر بدونه بابا حال ما این کار درست کردیم، چی به هر حال تولید کننده اگر بفهمه که تولیداتش مصرف داره انگیزه داره. 44 تمایل قلبی و بعضی از اون گرایش های روحشون فرق میکنه که اگر در گرایش خودش کار بکنه انگیزه داره، گرایشی عوض کنه انگیزه نداره. مثلا شما، من در معلمی نشاط دارم اما من بسید نجاری نیستم بکن نجاری بشن نیستم یک کورسی درست کنم چون روحم روح نجاری نیست، اما اون نجاری که میتونه بهترین سنعت روشو بده بیارش تو آده آخوندش کنی باز رد بشه. باز نگاه خدا چی و بره چی خلق کرده. داروین، من اون یه بار دیگه هم گفتم تکرار کنم، داروین باباش پزشک بود، میخواد پترش هم پزشک بشه، فرستادش دانشکده پزشکی شکست بخورد چون روح داروین روح دکتری نبود. فرستادش دنبال آخوندی، گفت برو آخوند شو، آخوند مسیحی ها کشیش باش، در رشته آخوندی هم شکست خورد. گفت برو رشته علوم طبی، رفت رشته علوم طبی شد داروین. یعنی همین داروینی که ما خیال میکنیم نابغه، خیلی هم نابغه نیست، در دو دانشکده رفوزه شده چون گرایش و چشش روحی نداشته. مثلا خود بنده روح شعر ندارم، هر کاری میکنم شعر بخونم روحم شعر پس میزنه، ولذا دیده تو سخنرانی هم شعر نمیخونم، اما گرایش قرآنی من الحمدلله زیاده. یعنی صبح کشم تفسیر مطالعه کنم خسته میشم. الانم 95% مطالعه من قرآنه، 5% هم روایات اینها. تصادف میشه من غیر قرآن و تفسیر مطالعه کنم، اونسم با قرآنه. و حالا اگر من اونسم قرآنه برم تاریخ مطالعه کنم خراب میکنم. خیلی از دخترها که رفوزه میشن در ریاضی، اگر خیاط بشه پیراهن عروس میدوزه 1000 تومن، اما این دختر عموش دیپلم داره، اینم با زور میخواد دیپلم بسته بشه. گرایش روحی که توجه نمی کنه. انگیزه گرایش روحی، سفارش دیگران، سفارش و توصیه دیگران. گاهی انسان انگیزه پیدا میکنه، اما چون هی به سفارش کردن گفتن آقا اینو بگو اینو بگو اینو بگو، اگر 50 تا نامه برای من اومد که آقای غلطی این بحث رو تو تلویزیون بگو، من وادار میشم که این بحث رو بگم. سفارش دیگران هم آدمو میتونه هول بده. جایزه و غنایم. جایزه میتونه انگیزه خوب باشه، جایزه میتونه انگیزه باشه. ما در اسلام جایزه داشتیم، مطمئن نشه ما برای جایزه کار بکنیم، جایزه انگیزه ها رو بالا میبره. البته جایزه هم دسته اول خوبسته، جایزه مثل هول دادن ماشینه، هول باید اول آدم هول بده که راه بیفته. دیگه همه چه نباید هر روز و هر شب جایزه دیگه اثرش از دست میره. یعنی جوائز و جایزه مهمه. جایزه سرود، ستایش، مسئله صوتی. چرا هفت سرود و ستایش و مسائل صوتی، آهنگ. ما حضرت وقتی داشت خندق رو میکنه یا مسجد مدینه رو میساخت، حالا الان نمیدونم مال خندق این حدیثی که تو ذهن منه یا مال مسجد، چه فرمود این صوت رو با هم بخونید. مثل رزدها در جبهه، وقتی یه نفر میامد تو جبهه رزد میخون، این که سربازا در پادگان ها سرود میخونن، این سرود و آهنگ این هم میتونه آدمو تشویق کنه. چلو هش وطن دوستی. وطن دوستی، ملی بودن باز میتونه در بعضی انگیزه باشه. البته اینا انگیزه ها فرق میکنه، در بعضی انگیزه ها خیلی قویه، بعضی کمرنگه. من فعلا همه انگیزه ها رو میگم. خیلی رو حساب این که محله خودشونه، مثلا مدت فرما میگه آقا من میخوام در فلان روستا مدرسه بسازم، میگه آقا روستا جمعیتش کمه و در یه روستا دیگه بساز، اونجا بچه هاش بیشترن. میگه آخه اونجا وطن مادریمه، وطن پدر مادریمه. یعنی مثلا میبینی انگیزش همین وطن بودنشه. ما رو داشتون ها خیلی از شهری ها میرن تو اون روستای پدر مادریشون سینه میزنن، کار بدی هم نیست، کار خوبی هم هست. یه حرکت های در تهران شده، اگر این کار بشه به نظر من کار خوبیه. مثلا یکی از روستاهای، حالا اسمشو نبرم، یکی از روستاهای کاشون ما جمعیت دانشجو داره، جمعیت خوبی هم داره، از دانشجو دانشجو میرن دو روستا، اینا در تهران دورم جمع شدن به هم وام میدن، دوره هم قرآن و تفسیر و کارهای خدمات و در روستاشون نمیدونم کارخونه بردن، وکیل میبرن، وزیر میبرن، از روستاشون رو از بدبختی نجات دادن. اگر ما دکترهایی که بیرون از ایران داریم، اگر رجل وطن دوستیشون از بین نرفته بود، ایام جنگ مشکل داروی ما رو حتی میتونن ضربه بدنن به غرب، چون ما هزاران متخصص ایرانی داریم در غربه، ولی اینا هز اینه که آبانون ایران خوردن، تو ایران دانشاتون رفتن، تخصصشون رفتن دیگه، وطن دوستی رو فراموش کردن. وگرنه میگی میشه ما متخصص وطن دوست داشته باشیم و بچه های بتیجیم رو تو جبهه پرپر میشدن و اینها خم به ابرو بعضیشون نمی آوردن؟ این وطن دوستی باز میتونه انگیزه خوبی باشه برای بعضی. نقش مسئولین چلولو، نقش مسئولین در انگیزه زیاده. وقتی یک مسئول مراعات بیت المال بکنه، پرسنل زیادش هم مراعات میکنه. وقتی یک مسئول سر وقت بیاد، باقیان سر وقت میاد. اما اگر مسئول خانمش، خودش، بچهش دقت نشد، اونا میگن چطور ما دقت کنیم؟ او که رئیس اونا دقت نمیکنه، ول کن بابا. این نقش مسئولین هم مهمه. خداوند تو قرآن میگه وقتی میخواد بگه مردم صلوات بفرستید، اول میگه من خودم صلوات بفرستم، بعد میگه مدبرات امر و فرشته ها صلوات بفرستید. اول نقش خودش رو فرشته رو میگه، بعد بخشنامه صادر میکنه که شما صلوات بفرستید. آیاش اینه، مثلا میخواد بگه بر پیغمبر صلوات بفرستید، نمیگه توجه بر پیغمبر صلوات، اول تو میگه ان الله و ملائکته یصلون، یعنی من که خدا هستم با فرشته همه داریم صلوات بر پیغمبر میگه. خب وقتی خدا و فرشته بر پیغمبر صلوات میگن، تو نمیخوای بر پیغمبر؟ بعد بخشش میکنه که یا ایها الذین آمنوا شما صلوا علیه و سلموا تسلیما. نقش مسئولین مهمه. من خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون میخواست نماز بخونه، دیدی لامپ زیادیه، یه لامپ کوچیک بود، لامپ بزرگ، دست درست که اون لامپ خاموش کرد. میخواد نماز بخونیم با همین لامپ کافیه، این همه لامپ برای یه نماز فیلم برداری که نمیخوام بکنیم که مهمون خارجی هم که نداریم، که میخوام نماز بخونیم، این لامپ بسه. از وقتی که من دیدم خودم وقتی میخوام برم سر نماز، لامپای زیادی رو اثر میذاره. یه پدری که سیگار دست میگیره دا بچه دا خودکار دست میگیره، یعنی تا پدر سیگار دست میگیره بچه هم خودکار دست میگیره، یعنی تقلید یه اصلیه. نقش رادیو تلویزیون، رادیو تلویزیون و مطبوعات. اگر رادیو تلویزیون یه 50 تا میان پرده و فیلم درست کنه برای ازدواج آسون و هنرمندا 2 سال زحمت ببرن رو اگر هنرمندا بحث ببرن رو ازدواج آسون، یه رادیو تلویزیون خیلی میتونه به مردم خط بده، خیلی میتونه خط بده. خب این 50 تا باز 50 تاشمون. این چند دقیقه آخر من راجع به امام حسن عسکری علیه السلام صحبت کنم که تولد امام حسن عسکری هست، پدر عزیز حضرت مهدی علیه السلام. امام حسن عسکری در زمان 3 خلیفه نااهل و جنایتکار زندگی میکرد. 2 تا پسرای متوکل بودن، یکم پسر همون پسر برادر متوکل، معتز بالله و مهتدی بالله و نمیدونم خودش هم متوکل، او پدر اینا هم متوکل. جالب اینه که هر کس دزدتر اظهار تقدسش هم بیشتره. متوکل امام دهم شهید میکنه، ولی اسمش بود المتوکل علی الله، یعنی من توکل به خدا دارم. پسرش جنایتکاری که امام عسکری رو زندان کرد، نوشته بود المعتز بالله، یعنی عزت تو به خدا بسته. المهتدی بالله، هدایت تو از طرف خدا. المعتمد بالله، یعنی دوزترین ولی اسمها اسمایی بود. البته این تعجب نداره، الان هم میگن سازمان ملش دفاع از حقوق اصلا نیست که دنیا رسم بوده با اسما بازی کنن، هم قدیمی ها بوده یعنی کلمات مقدس ولی افراد جنایتکار. امام عسکری در زمان این سه خلیفه بود. امام کاظم زندان را همه فهمیدیم، یعنی هیچی نمیدونید که امام عسکری هم زندان بود. امام عسکری میدونید سنش خیلی 25 سال بود. اصلا سه تا امامای ما همشون 80 سال هم کردن، سه تاشون امام دهم، امام نهم، امام یازدهم، امام جواد، امام هادی، امام سید، سه تاشون حدود 80 سال هم کردن. اگر اشتباه نکرده باشم زیر 100 سال، 80 90 سه تاشون. اینا همه جوون 25 ساله بود، 28 ساله بود، 40 ساله بود. جنایاتی که بنی عباس به اهل بیت کردن کمتر از جنایات بنی امیه نبود، کمتر از جنایات بنی امیه نبود. ولی در این حال امام عسکری حرکت خوبی کرد، یه چیزی که تو همه مناطق شیعه نماینده نصب می‌کرد. مثلا در نیشابور امام عسکری نماینده داشت، در قم امام عسکری نماینده داشت، شیعیان رو بهشون خط می‌زدن، خمس و سهم امام و این نمانده ها جمع می کردن برای امام عسکری می فرستادن و امام عسکری خط ولایت و خط اهل بیت رو ترویج می کرد. صد تا شاگرد در ویچ داشت امام عسکری. اصلا اسمش هم که می گن عسکری، چون تو پادگار خونه شد، محله نظامی ها برده بودش تو منطقه نظامی ها که تحت نظر باشه. کارای امام عسکری کارای چریکی بود. به یکی از یاورانش نماینده داشت که من گاهی خطامو عوض میکنم و یه وقت شک میکنیم من ترقم خط ترقم قدم دارم، گاهی برای که رد گم کنم حکومت نفهم خط منه خطمو عوض میکنم، مثلا خطشو عوض میگه قلمشو عوض میکنم. یه روز چند تا نامه زیادی داشت، یه چوب بزرگ نسبتا کلوت بیم توشو خالی که امام عسکری نامه رو تو این چوب جاسازی که چوبه رو داد دستن و گفت برو پلو منطقه چوبه رو ده پلنی. همینطور که داشت میرفت قاطر یه نفر سقا به ست را بود، هرچی هزده چی قاطره بره نرفت، چوبه رو بالای که زد ده قاطره تا چوبه رو زد شیشت نامار خویرو نامار رو برد و شما خونن. اما گفت چرا منو لو دادی؟ گفت بزر شما نامه قایم کرده دیگه. بابا حکومت ظلمه، ما جد ایرقمی شیعه داری نمیتونیم بکنیم، شیعه ها و از طرفداران اهل بیت باید ایرقمی بهشون خراج بدیم. یه روغن فروش بود، این عامل نفوذی امام عسکری بود، فرمود هر مشکلی شیعیان ما دارن بنویس تو درب جاسازی کن، تو درب روغن به اسم روغن فروشی اینا رد کن، من تو قوطی روغن این نامه ها رو عرصه جوری که روغنی نشه دیگه، حالا لابد تو شیشه چیزی. یعنی امام عسکری ایرقمی طرفداران خودشو، چون خیلی ها چون از قبل گفته بودن امام عسکری یک قصر داره به نام مهدی، نسل طاغوت رو برمی‌اندازه. اینا مواظب بودن که پسرش چیه، یعنی تمام دوربین ها و چشم ها متوجهی بودن. منطقه امام عسکری یک خانمی داشت، این خانم نقش مهم می داشت، همسرش اینها نقش زن را نباید فراموش کنه. اصولا در طول تاریخ زنان نقش مهم می داشتن. حتی ما در یک کتابی اخیراً راجع به تجوهش و تحقیقات و راجع به تبلیغات اخیراً چاپ شده بود، من دیدم کشورها که مسلمان شدن دو تا کشور توسط زن مسلمان شده، در کشورهای اسلامی دو تا کشور توسط زن مسلمان شده. و این امام عسکری در این شرایط بود، صد تا شاگرد تربیت کرد، در مناطقی که شیعه ها بودن نماینده می‌داشت، نماینده ها را به یه نماینده قوی تر وصل میکنه، مثلا به یه نفر گفته تو نماینده منی اما پولات میدی به فلانی او بره من بفرسته، یعنی همچه خیلی سیستماتی و تشکیلاتی رد و بدله. وقت از علم غیبش خیلی استفاده میکرد. بهش گفتن آقا فلانی گفته یه همچین خطری در کاره، فرمود ایشون میگه نمیخواد، شاه میگه نمیخواد، خلیفه میگه نمیخواد، این همچه غلطی بکنه، ایشون 6 روز دیگه از بین میره، به اون هدفی که داره نمیرسه و قبل از 6 روز از دنیا رفت. امام حسن عسکری رو زندان کردن، تو زندان یه مش از این شیعه ها بودن، اومدن دور آقا رو گرفتن. امام یه نگاه کرد فرمود که فلانی اینجا چه میکنه؟ ایشون از جزو شیعه ها نیست، این عامل نفوذی حکومت بنی عباس، اومده ببینه شما به اسم زندانی آوردنش تو زندانیا که شما خیال میکنید اونم از این انقلابیاست. نه او انقلابی نیست، این جاسوسه، گاهی ممکنه بیان که تو شلاقش هم بزنن به هوا که او انقلابیه، ولی خلاص این حرفا رد میکنه. بنابراین شما پیرنش رو پاره کنید، کجای پیرنش یه نامه هایی که اسرار شما رو نوشته میخواد رد کنه بره. زندانیان گرفتن پیرنش پاره کردن در نامه توشه، یعنی تو زندان تو پادگان چنان امام حسن عسکری در مزیقه بود، اما هنرش این بود، اصلا هنر امامان مایی بود که در سخت‌ترین شرایط خط فکری خودشون رو به یارانشون القا می‌کردن و خط اهل بیت روز به روز در توسعه بود. تولد آقا امام عسکری را به همه امت اسلامی تبریک می‌گیم. خدایا با آبروی خودش و بچه‌اش مهدی، ظهور حضرت مهدی را نزدیک و معرفت ما را نسبت به خودت و اهل بیت و پیغمبر و پیغمبر و اهل بیتش و قرآن علاقه ما رو روز به روز بیشتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.